رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
پسر طاهر یلداش در همکاری با گروه طالبان و داعش در ساحات مرزی بین جوزجان و سرپل سربازگیری می کنند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و این برنامه را به امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
کم از کم 10 نفر در انفجار در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. شورای امنیت ملل متحد در مورد آزمایش میزایل بالستیک کره شمالی نشسته اضطراری می کند و دیدبان حقوق بشر پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را به همدستی در ترویج جوادات اچ باری متهم کرد.
دوستان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، گزارش‌های در مورد وضعیت رسانه‌های محلی در افغانستان، نشست روسیه در مورد افغانستان، تصمیم دونالد ترامپ در مورد یک فرمان جدید در رابطه با محدودیت‌های تازه و همچنان تلاش یک مقام آلمانی برای جلوگیری از اخراج خانواده افغان هندو مذهب از آلمان خدمتتان تقدیم میشه. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام شنونده های گرامی. پلیس پاکستان گفته است که انفجار مهیبی در جریان یک مظاهره در شهر لاهوران کشور به وقوع پیوسته است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از رسانه‌های پاکستانی گزارش داد که در این حمله وارز معذرت به شمول دو منصوب پلیس 10 نفر کشته شد و بیش از 30 نفر دیگر زخمی گردید که وضعیت صحی چندین نفر آن وخیم خوانده شده است. رانا ثناءالله وزیر قانون پنجاب در صحبت با شبکه تلویزیونی اکسپرس نیوز پاکستان گفت که انفجار در لاهور ناشی از یک حمله تهاری بود. طالبان پاکستانی مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که یک مهاجم موترسایکل سوار بر صدها دواساز یورش برد که در اعتراض به تعدیلات جدید حکومت در قانون فروش ادویه مظاهره کرده بودند. ظاهر وحدت والی سرپل میگوید که پسر طاهر یلداش در همکاری با گروه‌های طالبان و داعش در ساحات مرزی بین جوزجان و سرپل حضور یافته و سربازگیری می‌کند. آقای وحدت تأکید دارد که همکنون ده‌ها خانواده هراس افکنان در ولسوالی‌های ناآرام این ولایت جابجا شدند و نیاز به یک عملیات سرتاسری است. و افزود که در بخش‌های ناامن ولسوالی صیاد شماری از طالبان نیز بیرق سفیدشان را به بیرق سیاه تبدیل کردند و در حال حاضر سربازگیریشان به شدت ادامه دارد و پسر طاهر یلداش با امکانات مالی وسیع در رأس این گروه قرار دارد. اگر به زودی به گفته او عملیات پاکسازی آغاز نشود، با گرم شدن هوا این ولایت شاهد جنگ‌های خونین خواهد بود. در این حال اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند در صورتی که برای مهار این تحرکات اقدامات جدی امنیتی روی دست گرفته نشود، احتمال سقوط این ولایت می‌رود. دیدبان حقوق بشر پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را به همدستی در ترویج جوادات اجباری و غیر قانونی ده‌ها هزار مهاجر افغان متهم کرد. سحر عظیمی با شرح این خبر.
در گزارشی که امروز نشر شد، دیدبان حقوق بشر اتهام وارد کرد که در پاسخ به حوادث مهلک امنیتی و روابط کشیده سیاسی با افغانستان در 2 سال گذشته، مقامات پاکستانی کمپاین مشترک اخراج افغانها را از پاکستان راه اندازی کردند. در گزارش آمده است که در نیمه دوم سال 2016، تهدیدات اخراج و آزار و اذیت پلیس باعث شد که در حدود 365 هزار مهاجر راجستر شده و بیش از 200 هزار مهاجر بی مدرک افغان از پاکستان بیرون شوند. پتریشیا گوسمن، سرمحقق دیدبان حقوق بشر، گفت که پاکستان برای بیرون کردن مهاجرین افغان از آزار و اذیت به شمول توقیف‌ها، اخاذی‌ها، رشوه‌ستانی، مسدود کردن مکاتب افغان‌ها، یورش بر منازل شخصی و تهدید استفاده کرده است. این گزارش اذعان کرده است که کمیشنری عالی ملل متحد نیز در ترویج اخراج اجباری مهاجرین همدست پاکستان بوده است.
تا طالبان پاکستانی مسئولیت حملات مرگبار بر نیروهای دولتی و رسانه‌های پاکستانی را بر عهده گرفتند. مقامات پاکستانی امروز گفتند که انفجار یک بم کنار جاده جان حداقل 3 سرباز را در وزیرستان جنوبی گرفت. طالبان پاکستانی همچنان مسئولیت حمله یک شنبه شب بر یک موتر را بر عهده گرفتند که خبرنگاران یک شبکه تلویزیونی خصوصی را در شهر کراچی انتقال می‌داد. پس از آن که گفته شد مایکل فلین، مشاور امنیت ملی آمریکا، قبل از احراز رسمی این سمت با سفیر روسیه در مورد تعزیرات وضع شده بر آن کشور صحبت کرده بود، آقای فلین حال در وضعیت حساسی قرار گرفته و سرنوشت کاریش روشن نیست. استیفن میلر، مشاور قصر سفید، دیروز در صحبت با خبرنگاران به دفاع از مایکل فلین نپرداخت. مقامات ارشد قصر سفید تماس‌های آقای فلین را ارزیابی می‌کنند تا دریابند که آیا او قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ احتمال رفع تعزیرات علیه روسیه را با سفیران کشور بحث کرده و قانون را شکستانده است یا خیر. رئیس جمهور ترامپ گفته است که او از بابت وضعیت پیش آمده ناراحت است، اما واضح نساخته است که آیا قصد برکناری مایکل فلین را دارد یا نه. شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد آخرین آزمایش میزایل بالستیک کره شمالی نشست اضطراری دارد. این نشست بعد از ظهر امروز به وقت نیویورک با درخواست ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی برگزار می‌شود. کره شمالی صبح دیروز یکشنبه میزایلی را پرتاب کرد که به گفته مقامات کره جنوبی پس از طی کردن مسافت تقریبا 500 کیلومتر در دریای ژاپن فرود آمد. وزارت خارجه چین نیز با این اقدام کره شمالی مخالفت نشان داده است. از جانب دیگر، یک مقام کره شمالی برای نخستین بار از تأثیر تعزیرات بین‌المللی صحبت کرد و گفته است که این تعزیرات فرصت‌های ورزشیان کشور را متأثر می‌سازد. مقامات کمیسیون انتخابات ترکمنستان میگن که 97% رای دهندگان به نفع رئیس جمهور فعلی رای دادند. در انتخابات رئیس جمهوری ترکمنستان بر علاوه قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی 8 کاندید دیگر نیز اشتراک دارند. تعدیل قانون اساسی ترکمنستان حدود سن رئیس جمهور را حذف کرده و مدت دوره رئیس جمهوری را از 5 سال به 7 سال افزایش داد. آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد امروز از تصمیم ایالات متحده مبنی بر رد سلام فیاض اظهار تأسف کرد. گوترس آقای فیاض صدر اعظم پیشین فلسطینی ها را بارز مذرد مقام پیشین فلسطینی ها را من حیث نماینده ملل متحد در امور لیبیا پیشنهاد کرده بود. شرح بیشتر از سیار زیا.
سرمنشی سازمان ملل متحد عدم گزینش آقای فیاض را ضایعه برای روند صلح و مردم لیبیا خواند. سلام فیاض تحصیلاتش را در رشته اقتصاد در غرب تکمیل کرده و از سال 2007 تا سال 2013 میلادی من حیث صدر اعظم و وزیر مادلیه فلسطینی ها ایفای وظیفه کرده است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته است که این سازمان از دیر زمانه به گونه غیر منصفانه در مقابل اسرائیل از فلسطینی ها جانبداری کرده است.
و خبر آخر این که در 59مین جشنواره اهدای جوایز گرامی که دیشب در شهر لس آنجلس برگزار شد، ادیل آوازخوان بریتانیایی توانست برنده 5 جایزه شود. ادیل در 3 بخش با برنده شدن جوایز بهترین آلبوم سال، بهترین ریکارد سال و بهترین آهنگ سال توانست رقیب خود بیانسه را شکست دهد. آهنگ هلو ادیل که در سال گذشته شهرت جهانی یافته بود نیز حائز جایزه شد. در مقابل بیانسه خواننده آمریکایی که در 9 طبقه بندی نامزد جوایز شده بود فقط توانست 2 جایزه گرامی را به دست آورد. گرچه جشنواره گرامی دیشب تا حد زیادی از مسائل سیاسی دور نگه داشته شده بود، اما در اواخر برنامه گروهی از رپ خوانان رئیس جمهور ترامپ را به خاطر فرمان اجراییش در قسمت منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا مورد انتقاد شدید قرار دادند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش‌های تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا. ظاهر وحدت والی سرپل میگوید که پسر طاهر یلداش در همکاری با گروه‌های طالبان و داعش در ساحات مرزی بین جوزجان و سرپل سربازگیری می‌کند. آقای وحدت تاکید دارد که همکنون ده ها خانواده حراس افکنان در ولسوالی‌های ناآرام این ولایت جابجا شدند و نیاز به یک عملیات سرتاسری وجود دارد. میرویس بیژن در این رابطه گزارش می‌دهد.
مقامات محلی ولایت سرپل با نگرانی میگویند که پسر طاهر یلداش یک تندروی ازبکستانی با گروه داعش و طالبان یک جا شده و برای سربازگیری در مناطق مرزی بین ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب فعالیت‌هایشان را سر گرفتند. ظاهر وحدت والی سرپل به صدا امریکا میگوید که سربازگیری داعش در ولسوالی صیاد سرپل جریان دارد و گروه طالبان نیز در حال یک جا شدن با داعش است. والی سرپل میافزاید که فعالیت داعش به شکل گسترده در مرز سه ولایت شمالی جریان دارد.
سربازگیری داعش در مربوطات ولایت سرپل به شدت جریان دارد و برخی از فرماندهان طرفدار طالبان هم در حال بیرق عوض کردن هستند، بیرق سفید تبدیل به بیرق سیاه میکنند و سربازگیریشان به شدت ادامه دارد و اخصا بچه طاهر یلداش ازبکستانی برای فعلا در مرز بین فاریاب و جوزجان و سرپل مستقر شده و امکانات بسیار قوی مالی و مادی هم بر اساس گزارشاتی که ما داریم و در اختیار قرار داره و اگر در همی اوائل برای سرکوبی زنا حکومت محترم مرکزی افغانستان و همچنین جامعه جهانی اگر واقعا راست میگه که در برابر دهشت افغانا و در برابر داعش مبارزه میکنه اقدام به موقع را نکنه، با گرم شدن هوا احتمال داره که ما شاهد جنگ های خونین و همچنین اذیت و آزار مردم توسط گروه داعش خواهد.
هرچند ولی سرپل از رقم مشخص خانواده های حراس افغانان در این ولایت چیزی نمیگوید، اما گزارش های تایید نشده مبنی بر حضور 600 خانواده ازبکستانی و پاکستانی در این ولایت وجود دارد. در همین حال اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند در صورتی که برای مهار این تحرکات اقدامات جدی امنیتی روی دست گرفته نشود، احتمال سقوط این ولایت میرود. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل در صحبت به صدای آمریکا میگوید همکنون گروه های داعش و طالبان با امکانات مالی گسترده برای تقویت نیروهایشان در این ولایت در حال منسجم شدن هستند.
قماندان قلوردوی شمال در اونجا، قماندان زون شمال در اونجا حضور داشت که ما تقاضا کردیم اگر شما در این مسئله توجه جدی را به خرج نتین، عملیات را در راستای پاکسازی مناطق راه اندازی نکنین، شاید از بهار سال آینده نه تنها باعث سقوط سرپل خواهد شد بلکه نگرانی های بیش از حد را در شمال و خصوصا ولایت های همجوار سرپل ایجاد خواهد کرد.
در همین حال ظاهر وحدت والی سرپل از دولت مرکزی و جامعه جهانی می خواهد که اگر برای محو تروریسم به افغانستان آمدن، باید برای پاکسازی بخش این ولایت وارد عمل شوند. از سوی هم جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا فعالیت داعش در ولسوالی کوهستانات سرپل را میپذیرد و از موجودیت کندک‌های قول اردو در این ولسوالی خبر می‌دهد.
داعش است که در ولسوالی کوهستانات فعالیت دارد و دیگر موضوعی که تقریبا متناقض است که میگن که ولسوالی پیش طالب است، در حالی که در ولسوالی کندک لوای قول اردو 209 شاین همی حال حضور دارد. عملیات در اونجا اکثرا به شکل چک پوینت و به شکل تصفیوی ادامه داره و این متیقین باشین که ما در اونجا پیشرفت های خوبی خواهیم داشت. ما تمام ولسوالی هایی که در تحت تهدیدات دشمن هست که اونا در حدود 9 ولسوالی است، این مورد نظر ماست که باید در طول زمستان و سال آینده اینها از دشمن در اونجا سرکوب شود و تحت حاکمیت قانون بیاید.
حدوداً یک سال و شش ماه سقوط ولسوالی کوهستانات سرپل به دست طالبان میگذارد، اما با گفته مقامات محلی هنوز نیروهای امنیتی برای تصرف دوباره این ولسوالی اقدام نکرده و این ولسوالی به یکی از پایگاه های عمده آموزش حراس افغانی به گروه های داعش و طالبان تبدیل شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان اعلام کرد که رسانه‌های محلی این کشور وضعیت قناعت بخش ندارند و تمامی رسانه‌ها با مشکلات مالی، امنیتی و دسترسی به اطلاعات مواجهند. در همین حال، آگاهان به این باورند که نبود ظرفیت در رسانه‌های افغانستان و از دست رفتن فرصت‌ها سبب شده است تا نتوانند جایگاه واقعیشان را بیابند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
بر اساس تحقیق تازه دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یانای، وضعیت رسانه‌ها در این کشور با گذشت هر روز از لحاظ امنیتی، اقتصادی و دسترسی به اطلاعات رو به وخامت می‌رود. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد روز دوشنبه هنگام ارائه یافته‌های تحقیقشان گفت این مشکلات سبب شده است که شماری از رسانه‌ها ورشکست شوند. با گفته آقای خلوتگر، تحقیق تازه روی مشکلات رسانه‌ها به خصوص رادیوهای محلی هرات، قندهار، زابل، دایکندی، ننگرهار و خوست تمرکز کرده است.
مهمترین مشکلی که رسانه‌ها در ولایت کندوز دارند، با وجودی که ما فکر می‌کنیم شاید مشکل امنیتی باشه، مشکل مالی است. در دایکندی اولین مشکل دسترسی به اطلاعات است. هرات مشکل مالی داره است، به خصوص مسئله پرداخت مالیه و تکس. در ولایت بلخ، زابل، ننگرهار و قندهار نیز رسانه‌های ما تجربه می‌کنند.
نبود منابع مالی، بلند بودن ظرفیت برق، استفاده از جنراتور و بلند بودن مالیه شامل مشکلات مالی رسانه‌ها می‌گردد که این معضل سبب شده است شماری از رسانه‌ها معاشات کارمندانشان را به نصف کاهش دهند و برخی نیز 16 ماه معاشات کارمندانشان را نپرداختند. این مشکلات رسانه‌ها به ویژه رادیوها در 13 فوریه روز جهانی رادیو مطرح می‌گردد. شماری از مسئولین رادیوهای محلی در ولایت بامیان نیز کمبود بودجه و نبود حمایت مالی نهادها به خصوص حکومت را عوامل خواندند که برخی رادیوهای محلی این ولایت را در آستانه سقوط قرار داده است. از سوی دیگر، احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در محفل گرامی داشت از روز جهانی رادیو گفت:
یک زمان 5 رادیو یا 6 رادیو همو عناوین چی بودند اینجا، که ما فعلا متاسفانه فقط 3 رادیو فعال داریم اینجا.
حاضر نشدن مقامات برای دادن معلومات به رسانه‌ها و تأمین نبودن امنیت رسانه‌ها و مسئولیت جانی کارمندان از معضلات دیگر رسانه‌ها در تحقیق تازه نگفته شده است. در بخش اطلاع رسانی بانک، نهادهای موظف اظهار نظر نکردند، اما در حدود 2 هفته پیش هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در بخش اطلاع رسانی در کابل گفت که نشست‌های هماهنگی با سخنگویان دایر می شود تا روند دسترسی به اطلاعات آسان تر شود.
در بخش دسترسی به اطلاعات و شریک نمودن معلومات فکر کنم که در این شاید کل ما موافق باشیم که در چندین ماه گذشته زیادترین دسترسی را همکارای رسانه‌ای به سخنگوی حکومت دارند. به سخنگوی ریاست جمهوری دارند، به نهادهای مختلف حکومت، به وزارت‌ها، به کلی دسترسی به معلومات آسان‌تر شده.
همچنان در بخش امنیت، وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت پلیس به حد توان وظیفه خود را در قبال تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها انجام داده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان:
هر یک از نیروهای ما حضور دارند، تلاش کردند که از خبرنگاران و رسانه‌ها محافظت بکنند و حداقل در یک سال گذشته کمیسیون مسئولیت خبرنگاران ایجاد شده و بیشترین توجه است که برای خبرنگارا تامین امنیت شود.
اما برخی آگاهان به این باورند که بر علاوه دلایل را که نای مطرح کرده است، مشکلات تکنیکی و سواد در بین ایجاد کنندگان و خبرنگاران سبب شده است که نتوانند توجه منابع مالی دولتی و خصوصی را جلب کنند. سید باقر حسینی، ماستر ارتباطات اجتماعی و استاد پهنتون به صدای آمریکا گفت:
واقعیت مسئله این است که کیفیت تولیدات رسانه‌ها خیلی ضعیف است و از اون طرف یک تعداد معیارهای تکنیکی که مراعات نمیشه، هنوز کیفیت پایین میه و از اون طرف من میتونم بگم چون امنیت نیست، بنابرازی چرخهای اقتصادی راکت هست و کمک‌های خارجی هم نمیایه، بنابرازی یافته نی معجزه و منطقی و قابل تایید نظر به شرایط کنونی جامعه است.
آزادی بیان به ایجاد رسانه‌های خصوصی پس از سقوط رژیم طالبان یکی از موارد است که سران حکومت از آن به عنوان دستاورد یاد می‌کنند. با آنکه پس از سال 2001 میلادی بر اساس ارقام رسمی دوروبر 240 رادیو در وزارت مخابرات ثبت شد، هرچند برخی هنوز به نشرات آغاز نکردند، ولی ارقام تحقیق تازه نی نشان می‌دهد که فعالیت 10 رادیو دوباره متوقف شده است. نی گفته است که در سال 2012 بر علاوه این شمار رادیوها در سراسر افغانستان 176 تلویزیون و 700 رسانه چاپی فعالیت داشت، اما 175 رسانه در مدت بیشتر از 3 سال گذشته مسدود شده که اکنون شمار رادیوهای فعال به 214 رادیو، تلویزیون‌ها به 74 و رسانه‌های چاپی به 250 عنوان تقلیل یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
روسیه کنفرانس را در مسکو در این هفته دایر می کند تا کشورهای منطقه را برای بحث روی منازعه افغانستان گرد هم بیاورد. اما مهم این است که در این کنفرانس ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ناتو حضور نخواهند داشت. عایشه تنظیم خبرنگار رادیو صدای آمریکا از اسلام آباد گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان آن را تقدیم می کند.
تدویر کنفرانس مسکو مساعی روسیه را در ایفای نقش فعال در مورد افغانستان نشان می دهد که بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق در 1979 اولین عملکرد روسیه در مورد افغانستان است. این مساعی از ابتدا با تناقضات توأم بوده است. آخرین کنفرانس مسکو در مورد افغانستان در دسامبر گذشته تدویر گردید که در آن تنها چین و پاکستان شامل بودند. از این سبب حکومت افغانستان از آن خرسند نبود. اما در کنفرانسی که در این هفته تدویر می‌یابد، افغانستان نیز شامل خواهد بود و ایران و هند نیز در فهرست کشورهایی است که در آن شرکت می‌ورزند. بسیاری به این موضوع از این دیدگاه می‌بینند که روابط بین روسیه و ایالات متحده تیره می‌باشد. در جلسه استماعیه که در کمیته خدمات قوای مسلح سنای آمریکا برگزار شده بود، سناتور جان میکین رئیس این کمیته گفت که روسیه طالبان را تقویت میکند تا ایالات متحده را نادیده بگیرد. جنرال جان نیکلسون، قمندان ارشد ماموریت حمایت قاطع و نیروهای ایالات متحده در افغانستان، در واکنش به این نشست در روسیه که ایالات متحده به آن دعوت نشده است گفت که با باور ایشان تلاش های صلح و مصالحه در افغانستان باید توسط افغان ها رهبری شود، نه خارجی ها. خارجی ها می توانند در آن اشتراک داشته باشند، اما اساسا این مصالحه افغانی است و باید توسط افغان ها و حکومت افغانستان رهبری شود. با وجود واکنش مقامات ایالات متحده در مورد مساعی روسیه در مورد افغانستان، تعداد از تحلیلگران منطقوی این کنفرانس را یک رویداد مثبت تلقی می کنند. امین خان از انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد در این زمینه گفته است:
This framework does include all the regional players that have a major stake in Afghanistan. And as I mentioned earlier,
در چارچوب این کنفرانس همه نقش‌آفرینان عمده منطقوی که منافعی در افغانستان دارند شامل می باشند. دهشت افکنی یک پدیده بین‌المللی می باشد، اما با فکر من که کشورهای منطقه نیز ضرورت دارند تا نقش فعالتری داشته باشند.
روسیه عمدتاً تمرکز خیش را بیشتر بر حضور دولت اسلامی در شرق افغانستان دارد. روسیه نمی‌خواهد تا نفوذ این گروه به منطقه قفقاز که عمدتاً مسلمان نشین است گسترش یابد. با وجود آن هم توقعات از این کنفرانس آنقدر زیاد نبوده تا نتایج ملموسی از آن به دست آید. این موضوع را عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در آمریکا بیان داشته افزود:
The fact that three countries are added the list at this point for the first time.
این حقیقت که در این کنفرانس در این مقطع سه کشور دیگر نیز افزوده گردیده است، نشان می‌دهد که جناح‌های اشتراک کننده در مرحله شناخت همدیگر قرار داشته و می‌خواهند تا دیدگاه‌های همدیگر را بدانند تا بتوانند از آن چیزی درک کنند. من کدام چیز بزرگی را از آن توقع ندارم. چندین مساعی از همین قبیل در گذشته به سبب موجودیت تنش و عدم اعتماد بین پاکستان و افغانستان به نتیجه نرسیده است. اینکه این گونه تلاش اکنون با موفقیت خواهد انجامید یا خیر، مربوط به این است که چین و روسیه تا کدام اندازه می توانند این دو جناح را متقاعد سازند تا روی اختلافاتشان کار نمایند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
از اقدام یک محکمه استیناف ایالات متحده در ابقای تعلیق فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ورود منع ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده آمریکا چند روز می‌گذرد. اما قصر سفید هنوز هم بر موضع‌گیری‌اش در قبال مهاجرین و بازدید کنندگان تاکید دارد. قصر سفید می‌گوید که احتمال دارد با برداشتن یک گام تازه در جریان همین هفته محدودیت‌های جدید را اعلام کند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم سعید عزیز الرحمن می‌شنویم.
پس از تعلیق فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ از سوی یکی از محاکم استیناف امریکا، ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به این کشور و صحنه‌های خوش از بازدید و ادغام مجدد خانواده‌ها به مانند این خانواده سوری ادامه دارد.
شکر خدا و سپاس از امریکایانی که زمینی آمدن ما را به این کشور مساعد ساختند و امید ما را دوباره زنده ساختند.
قصر سفید بر موفق شدن فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان تاکید دارد.
این حق قانونی یک شهروند خارجی نیست که بدون داشتن اسناد اقامت در امریکا خواستار ورود به این کشور باشد. خلاصه این که قدرت رئیس جمهور در این بخش نمایندگی از بالاتر این صلاحیت اجرایی را می کند.
با وجود آنکه قانون برای رئیس جمهور صلاحیت وسیع مبنی بر وضع قیود بر ورود اتباع خارجی را تفویض کرده است، اما ترانوال ایالت واشنگتن می گوید که آزادی دینی و حق مسئولیت مساوی که در قانون اساسی تضمین شده است اولویت دارد.
البته که رئیس جمهور صلاحیت وسیع دارد، اما هیچ کس ما فوق قانون نیست و فرامین اجرایی باید با قانون اساسی ما مطابقت داشته باشد و همین مشکل است که رئیس جمهور با قضات دارد.
قصر سفید میتواند یا با دفاع از ممنوعیت سفر ادامه دهد و یا هم یک فرمان جدید را صادر کند که مغایر قوانین نباشد.
ما گزینه‌های دیگر به شمول اصدار یک فرمان کاملا جدید را در اختیار داریم.
دو هفته گذشته ثابت ساخت که رئیس جمهور ترامپ خواستار عملی کردن جدی یک وعده مهم مبارزات انتخاباتیش می باشد. اما قوای قضایه نیز قدرتش را به نمایش گذاشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
یک شوروال در آلمان تلاش دارد تا از اخراج اجباری خانواده هندو مذهب از افغانستان فرار کرده است و به آلمان پناه شده است جلوگیری کند. این مقام آلمانی مدعی است که خانواده افغان هندو مذهب یک نمونه مثبت از ادغام مهاجرین با جامعه آلمان است. شرح بیشتر این گزارش را خدمتتان تقدیم می کنیم. در حالی که کار مقامات در برلین برای اخراج مهاجران افغان که درخواست‌های پناهندگیشان پذیرفته نشده ادامه دارد، شاروال یک شهر کوچک در همسایگی فرانکفورت مأموریت متفاوتی را دنبال می‌کند. لیونارد هلم، شاروال شهر کونیگشتاین، تلاش دارد تا از اخراج حتمی خانواده افغان هندو مذهب که در این شهر از 3 سال به این سو زیست دارند، جلوگیری کند. کرشنا کپور و 2 فرزند او در ماه اگست سال 2013 به آلمان رسیده و کرشن شوهر او در ماه اپریل سال 2014 به تعقیب آنان به این کشور رسید. این خانواده مدعی است که به خاطر دین و مذهب خود در افغانستان مسئول نبودند. شاروال کونیگشتاین می گوید که این خانواده به خوبی در شهر مدغم شده است.
هیچ کسی پروای این را نکرد که این زن در 3.5 سال گذشته چه میکرد. هیچ کسی از ما نپرسید که این خانواده چگونه در شهر ما مدغم شدند. اطفال او چگونه زیست کرد و چگونه بخشی از زندگی ما شدند. هیچ کسی پروای این همه را نکرد. این همه مرا عصبانی میکند و اخراج آنان اشتباه است.
خانم کرشنا به مجرد رسیدن به آلمان کار را در آشپزخانه یک کودکستان آغاز کرده و کرن 18 ساله و ساحل برادر 14 سالش از همان زمان تا اکنون در یک مکتب محلی درس می خوانند. این خانواده افغان به همین تازگی یک نامه دریافت کردند که در آن از اخراج و برگشت آنان به افغانستان نوشته شده است. اعضای این خانواده می گویند که به خاطر هندو بودنشان جانهایشان در افغانستان با خطر مواجه است.
اولادهایم درس خواندن نمی توانند. زنها بیرون رفتن نمی توانند. همگی در هراسند. هیچ فرصتی برای دین دیگر وجود ندارد. مردم به خاطر دین خود در هراسند.
فرزندان کرشنا نیز از برگشت دوباره به افغانستان هراس دارند. کرن کپور، مهاجر افغان که پسر کرشنا است، می گوید که آینده اش را در افغانستان تاریک می بیند.
ما در آنجا آینده نداریم. هیچ چیزی در جریان روز انجام دادن نمیتوانستم. همیشه میترسیدم از اینکه آیا امشب پدرم به خانه برخواهد گشت یا خیر. همیشه میترسیدم که روزی ممکن پدرم از کار دیگر به خانه بر نگردد.
خانواده کپور در برابر حکم اخراج خود اقامه دعوا کرده است و شاروال شهر دوش و دوش آنان در این مبارزه کمک می کند.
ما به این خانواده رسیدگی می کردیم و ما با آنان کمک می کردیم، اما به ما گفته شده است که این همه مهم نیست و آنها اخراج خواهند شد. این کاملا اشتباه است. ما علیه این اقدام به گونه متفاوت برخورد می کنیم.
شاروال این شهرک دادخواهیش برای